ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد. کنگره آمریکا در جریان آخرین تحولات توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن قرار گرفت. و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات بمباران شده سوریه می‌تواند یک راکتور هسته‌ای باشد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، 10:30 در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. ظهر پنجشنبه‌تون بخیر شنوندگان عزیز. مهین برجی هستم، میزبانتون در این بخش خبری. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به گزارش دیروز محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به همکاری با آژانس ادامه می‌دهد و تاکنون در چارچوب این معاهده به همه سوال‌ها پاسخ داده است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، نیز درخواست محمد البرادعی را برای پاسخگویی به ابهام‌های مربوط به فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانست. محمد البرادعی در گزارش دیروز خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که به دلیل عدم همکاری ایران، آژانس قادر به پاسخگویی به ابهام‌ها درباره فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران نیست و ایران برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. رابرت گیتس و کاندولیزا رایس، وزیران دفاع و امور خارجه ایالات متحده آمریکا، اعضای کنگره این کشورها در جریان اطلاعات طبقه بندی شده پیرامون توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن قرار دادند. این توافقنامه که روز دوشنبه در بغداد امضا شد، هنوز نیازمند تایید پارلمان عراق است. توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن تضمین کننده مبانی قانونی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از انقضای حکم سازمان ملل متحد در پایان سال جاری میلادی، یعنی 40 روز دیگر خواهد بود. در این توافقنامه تاریخ خروج نیروهای آمریکا از شهرهای عراق در اواسط سال 2009 و تاریخ خروج تمامی نیروهای ایالات متحده از عراق در پایان سال 2011 تعیین شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره سوریه اعلام کرد تأسیساتی که سال گذشته توسط اسرائیل بمباران شد میتوانست یک راکتور هسته‌ای باشد. بر اساس گزارش آژانس، در بررسی خاک و بقایای محل بمباران شده ذرات اورانیوم یافت شده است. یک مقام سازمان ملل که نخواست هویتش فاش شود، این مسئله را برای تأسیساتی که سرگرم تحقیقات هسته‌ای نیست غیرعادی دانست. در آزمایش دفاع موشکی مشترک میان ژاپن و ایالات متحده آمریکا، ناوشکن نیروی دریایی ژاپن نتوانست یک موشک بالستیک فرضی را هدف قرار دهد. این رزمایش که بر فراز آب‌های هاوایی انجام شد، با هدف آزمایش دفاعی در مقابل تهدید احتمالی موشک‌های بالستیک میانبرد کره شمالی صورت گرفت. به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی در سال 1998 بر فراز دریای ژاپن، توکیو همکاری با برنامه‌های دفاع ضد موشکی واشنگتن را افزایش داده است. و در روسیه، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور، قرار است امروز در کنگره حزب خود، حزب روسیه متحد، سخنرانی کند. این کنگره پس از تصویب لایحه افزایش دوره ریاست جمهوری روسیه برگزار می‌شود. بنابراین لایحه که دیروز به تصویب پارلمان روسیه رسید، دوره ریاست جمهوری آینده روسیه از 4 سال به 6 سال افزایش خواهد یافت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در یک عمل سزارین در بیمارستان پیامبران تهران که در آن از هیپنوتیزم بهره‌گیری شد، مادری در یک جراحی بدون بیهوشی و درد نوزاد پسری به دنیا آورد. به گزارش این خبرگزاری، دومین عمل سزارین با استفاده از هیپنوتیزم در تهران به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، سزارین قبلی با بهره‌گیری از هیپنوتیزم در خرداد ماه سال گذشته در بیمارستان عوض‌داده تهران انجام شده بود. شنوندگان عزیز، ازتون دعوت میکنم به بازپخش مجله اقتصادی این هفته که به مسائل بحران مالی همچنان اختصاص داره توجه کنید. در برنامه این هفته گزارشی داریم درباره توافق گروه 20 درباره بحران مالی و افزایش بهای ارز و تاثیرش بر اقتصاد ایران و همینطور بررسی بحران مالی جهانی در میزگردی که با حضور 3 نفر از کارشناسان اقتصادی برگزار میشه با هم بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، رویا کریمی هستم در کنار شما با هفته نامه اقتصادی این هفته رادیو فردا. همکارم فریدون زرنگار نیز در ادامه برنامه به ما خواهد پیوست. و آنچه در این برنامه خواهید شد: توافق گروه 20 در واشنگتن درباره چگونگی مقابله با بحران پولی و اقتصادی کنونی در جهان، نگرانی ایران از افزایش بهای ارز، بررسی بحران مالی جهانی در میزگردی با سه کارشناس.
یک سری شاخص ها وجود داشته که میشده بر اساس اونها حباب های مالی رو تشخیص داد.
این چند سالی که من آقای دکتر بینار ندیدم دارن عقایدشون عوض شده.
نه، ایشون در حقیقت بحث اقتصادی رو یاشو فراموش کردن با مسئله شخصی.
و خبرهای بازار بورس در ایران. اول خبرها. محافل اقتصادی تهران از آن بیم دارند که با کاهش درآمد ایران از محل صادرات نفت، بهای ارزهای خارجی در بازار تهران اوج گیرد و نظام ارزی ایران بار دیگر دو نرخی شود. نرخ دلار در بازار ارز ایران که طی دو دهه بعد از انقلاب با جهش‌های پی در پی به زیان ریال ترقی کرده بود، چند سالی است که پیشرفتی ناچیز داشته و نسبت به گذشته کم و بیش ثابت مانده، آن هم به رغم نرخ تورم دو رقمی که طی دو سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و عملاً مرز 30% را پشت سر گذاشته است. سران 7 کشور بزرگ صنعتی، اتحادیه اروپا و 12 قدرت نوظهور اقتصادی که 85% تولید جهان را در اختیار دارند، شنبه شب در پایان نشست کوتاه مدت خود در واشنگتن بر سر چگونگی مقابله با یکی از مهمترین بحران‌های اقتصادی در 100 سال گذشته و جلوگیری از تکرار آن به توافق رسیدند. متن نهایی اعلامیه سران گروه 20 نشان می‌دهد که نشست واشنگتن بر دستیابی بر 4 هدف عمده تاکید کرده است. هدف نخست به راه انداختن دوباره چرخ فعالیت اقتصادی است، از راه به کار گرفتن اهرم‌های موجود در بودجه‌های کشورهای عضو گروه، بالا بردن قدرت خرید مردم و کمک صندوق بین‌المللی پول. هدف دوم تحکیم قوانین ناظر بر بازارهای مالی است تا از تکرار یک بحران تازه جلوگیری شود. تأمین مشارکت بیشتر قدرت‌های نوظهور و کشورهای در حال توسعه در مدیریت اقتصاد جهانی سومین هدفی است که اعلامیه نهایی گروه 20 بر آن تاکید کرده است. و سرانجام هدف آخر، بازنگه داشتن کانال مبادله آزاد کالاها و جلوگیری از روی آوردن کشورها به سیاست‌های مبتنی بر بستن مرزها است. اکنون نوبت می‌رسد به میزگرد ویژه بررسی بحران اقتصادی کنونی که همکارم فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
بحران مالی و پولی در بازارهای جهان همچنان موضوع شماره یک اقتصادی دنیاست. اکنون و پس از اینکه کشورهای گوناگون با آماده کردن مبالغ هنگفتی برای پیشگیری از سقوط نظام بانکی تا حدودی آرامش را به بازارهای پولی بازگرداندند، اما همچنان رغبتی برای سرمایه گذاری دیده نمی شود و مؤسسات مالی به استفاده از تضمین‌های دولتی هم چندان علاقه‌ای نشان نمی دهند. در ورای این بحران و پیامدهای آن، اما اکنون جدلی تئوریک در میان اقتصاددانان در گرفته که تا چه اندازه نظام تولیدی سرمایه‌داری و بازار آزاد توانایی تسویه نابسامانی‌های خود و حفظ نظام تولیدی و مالی را دارد. به دلیل اهمیت موضوع و بروز بودن آن، امروز پای صحبت سه کارشناس اقتصادی نشسته ایم: دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم سوئد، دکتر سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در مینوستای آمریکا، و دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون آمریکا. این گفتگو را با این پرسش از آقای دکتر علوی آغاز می‌کنم که آیا این بحران قابل پیش‌بینی نبود آقای علوی؟
ارزیابی‌های تجربی که شده از این بحران، چه در سطح کلان، این در سطح ملی و بین‌المللی، و ارزیابی‌ای که در سطح خرد شرکت‌ها یا اکتورهای کوچک شده، نشون میده که یک سری شاخص‌ها و ریتوهایی وجود داشته که می‌شده بر اساس اونها این حباب‌های مالی رو تشخیص داد و اقداماتی رو اتخاذ کرد که که بر اساس اون لااقل اگر نتوان جلوی کل این ماجرا رو گرفت بتوان اون رو تخفیف داد و از آسیب‌های احتمالیش جلوگیری کرد.
آقای دکتر بینا، آلن گرینسپان که 18 سال سکان مالی و پولی آمریکا رو در دست داشت، با حضور در کنگره آمریکا از اشتباهات خود و دیگر سیاستمداران گفت و حتی اقرار کرد که در حال حاضر باورهایش به بسیاری از آموزه‌های اقتصادی که تاکنون به اونها عمیقاً معتقد بود متزلزل شده. این اشتباهات چی بودند که این پیامدها را به دنبال داشتند؟
این مطلب از مسئله خانه‌سازی و بخش رهن خانه در آمریکا شروع شد و سرایت کرد به قسمت دیگر بازار و اساساً بر اساس اینی که ارزش خانه کمتر از اون وامی بود که باید پرداخت میشد به بانک ها و اون بانک هایی هم که این وام ها رو داده بودند وام ها رو به دیگر تأسیسات اجتماعی و اقتصادی آمریکا که مجموعاً در رابطه با جهان هم هست دادند و این در یک چهارچوب بزرگی که تمام این دارایی ها و تمام این اعتبارات در یک کاسه در رابطه با تمام سکتورهای اقتصادی و مالی آمریکا در رابطه قرار میگیره، در یک حالتی به صورت آش شعله قلمکاری در آمد. یادمون باشه که یکی از مسائلی که اتفاق افتاد بعد از بحران بزرگ 1929 در سال 1933 بود که یک قانونی رو گذراندن از مجلس آمریکا که یک سناتور و یک نماینده مجلس آمریکا به نام گلاس و استیگل مدام رابطه بین بانک‌های بازرگانی رو با بانک‌های توسعه و صنعتی جدا کردند که بتوانند کنترل کنند حرکت سرمایه رو در اون وضعیت و اعتبارات رو، مقدار اعتبارات رو. در 1999 این قانون رو ملغا کردند. این یه پیش شرطی است برای این مسئله که مطرح کردید برای آقای گرینسپن. اواخر 2001 بود که یکی از گاورنرهای بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد به یک تعداد زیادی از افرادی که با او کار میکردن، به گرینسپن گفتن این مسئله رو که این حباب میترکد، مواظبت باید بکنید و ببینید چگونه انجام میدید این کار رو، و او توجهی اصلا نکرد. برای مثال آقای دین بیکر یا تعداد دیگری از افرادی که متخصص بازار خانه هستند در آمریکا این هشدارباش رو مجموعا نوشته بودند و به همه داده بودند. بنابراین آقای گرینسپن متهم ردیف اول خواهد بود.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای دادخواه، بحث است که این بحران در واقع بحران تنها بازار مالی و پولی نیست، بلکه بحران نظام تولیدی مسلط بر دنیاست. می شود این تحلیل رو قبول کرد؟
بنده اجازه می خوام که یکی دو نکته اینجا گفته شد اینا رو تصحیح بکنیم. حداقل نکته شماره اول اینیست که این بحران یه دلیل و دوتا دلیل نداره که کسی بتونه جلوی اینو می گیره. آقای گرینسپن اشتباه کرد، مدت‌ها نرخ بهره رو پایین نگه داشت، تعدیدی نیست، در زمینه نظارت بر امور مالی شاید کوتاهی کرد، اینم درسته، ولی به عنوان مثال گلاس استیگل اکت اصلا در این ماجرا دخالتی نداره، به این دلیل ساده که بانک‌های بازرگانی اصلا دچار اشکال نیستند. مطلب اصلی این بودش که در اواخر سال 1990 کنگره آمریکا تصمیم گرفت برای اینکه افراد کم درآمد و کسانی که درآمدشون مشخص نبود بتونن صاحب خونه بشن، واجب کرد بر شرکت‌ها به خصوص فردی مک و فنی می که اینها به افراد کم درآمد وام بدن، حتی اگر اینا معلوم بشه که نمیتونن پس بدن. این رو آقای بارنی فرانک و آقای کریستوفر داد، یکی در سنا یکی در مجلس نمایندگان، دنبالش بودن. ولی باعث نیست سه چیز از هم جدا کنیم. یکی مسئله بحران مالی است که اتفاقا اون تا مقدار زیادی تحت کنترل. مسئله دومی که وجود داره مسئله اقتصاد آمریکا و اقتصاد دنیاست که ضرر اونچنانی هنوز نخورده، گویا اینکه شاید ادامه بحران مالی ممکنه ضرر اساسی به اقتصاد این کشورها بزنه. اون چیزی که الان در چشم همه هست پایین افتادن بازار سرمایه است.
آقای علوی، در کشورهای اروپایی ناامنی و نااطمینانی به بازارهای مالی و بانک ها همچنان ادامه داره و گذشته از اون مسئله سرایت بحران بازار مالی به کل نظام اقتصادی الان مطرحه، به طوری که بسیاری از شرکت‌های مثلا آلمانی دست به کمکاری زدن. آقای دادخواه گفتن در آمریکا تأثیری در روند کلی اقتصاد تا حالا نشون نداده، ولی میدونیم کمپانی کرایسلر مجبور به کم کردن ساعت کار شده و و و. آیا میشود ابعاد این بحران رو پیش بینی کرد و شناخت، یا اینکه احتیاج به زمان داره؟
ببینید، من معتقد نیستم که بحرانی که اخیراً به وجود اومده آسیب‌هاش کمه، چون این که ما چه معیاری رو برای اندازه‌گیری آسیب‌ها در نظر بگیریم معیار انتخابی است، بسته به این است که چه کسی از کدام منظر نگاه می‌کند، آسیب رو بزرگ یا کوچک می‌بیند. همونجور که شما هم اشاره کردید، الان بنگاه‌های اقتصادی، نه اقتصاد مالی بلکه اقتصاد واقعی، مثل شرکت‌های تولیدکننده اتومبیل الان توی بحران هستند. در سوئد هم همینجوره و در بقیه کشورهای اروپایی هم همین مسئله رو می‌بینیم. ما در عرصه ریال اکونومی، نه در فاینانشال اکونومی بلکه در عرصه واقعی اقتصاد هم این بحران رو میبینیم. خب دلیلش هم روشنه، وقتی حباب ها به ترکت و اون مسیر داد و ستد مالی دوچار بحران بشه، نقدینگی دوچار مشکل بشه، قاعدتا این شرکت ها در عرصه واقعی هم دوچار مشکل خواهند شد. ولوو هم در سوئد همین کار کرده، یعنی الان هزاران نفر رو بیکار کرده، در دسامبر ساعت کارش رو بسیار محدود خواهد کرد. و دلیل این رو هم غالبا تحلیلگران این میدونن که اغلب این شرکت هایی که شما ازشون اسم بردید یا من ازشون اسم بردم، اینها بزرگترین بازارشون در امریکاست. یعنی متاسفانه این تمرکز اقتصادی در امریکا، حالا چه ما این تمرکز رو مثبت یا منفی ببینیم، در اینجا آسیب پذیری خودش رو نشون میده. و اون این است که به خاطر اینکه اقتصاد اروپایی از طرق گوناگون مالی، روانی و اطلاعاتی به هر حال وابسته هستن به اقتصاد امریکا، غیر ممکنه که ما شاهد آسیب‌های بزرگتر از این نباشیم و نبینیم آسیب‌های بیشتری رو. برخی از اکتورهای اقتصادی هستن که در سوئد یا در حتی مثلا جنوب خلیج فارس این بحران اخیر رو یه فرصت می‌بینن، چون الان اونها میتونن پول‌های بادآورده نفتی رو تبدیل بکنن به سهام و یک مدتی صبر بکنن. خب اون برای اونها فرصته. اما در مجموع اگر ما معیارهای مثل فرزند کاهش ارزش کل بورس‌های جهان رو در نظر بگیریم، نمی‌توان انکار کرد که ما نزدیک 50% این ارزش سهام اومده پایین. و یا اگر بخوایم ارزش تولید رو هم نگاه بکنیم در مقیاس اروپا، باز می‌بینیم نزدیک 30-40% الان تولید اومده پایین. بنابراین اگر این معیارهایی که یه مقداری واقعی‌تر هستند به جای اینکه معیارهای سیاسی رو در نظر بگیریم، میتونیم چنین نتیجه‌گیری کنیم که نتایج بحران بسیار بزرگه و به هر حال بسیار مهم خواهد بود برای اقتصاد، اما میتوان با اتخاذ سیاست‌هایی این آسیب‌ها رو دستکاری کرد، کمش کرد، گونه اون رو محدود کرد و حتی این بحران رو تبدیل کرد به یه فرصت.
آقای دکتر بینا، بحران رو تبدیل به فرصت بکنیم، چه راه‌های مشخصی امکان داره که بشود این بحران رو به فرصت تبدیل کرد و از این بحران سلامت گذشت؟
من کاملا موافق هستم با صحبت‌های آقای دکتر علوی که ما هیچ موقع صحبت از مسائل دور مالی یا سیر مالی در مجموعه جهان یا در یک اقتصاد خاص مثلا آمریکا نمیتونیم بکنیم. این رابطه تنگاتنگ هست با گردش سرمایه است و گردش سرمایه به طور کلی در سطح کلان خودش در رابطه با تولید هم هست. به همین جهت هم هست که صحبت از این ریسیشن هست، به طور رکود اقتصادی بسیار عمیق میکنند خیلی ها، خیلی هم نمیکنند، ولی مجموعا این کار میکنند و این درست هم هست به نظر من که رکود عمیقی خواهد بود در آینده، در چشم‌انداز آینده. و اما چگونه برخورد باید کرد، یعنی چه سیاست هایی رو باید به کار بره که مثلا از این بحران بیرون بیاد، هم آمریکا هم خب مجموعه جهان هم در این دیر افتاده است. و این سیاست ها ربط پیدا میکنه به نحوه برخورد، نگرش برخورد اقتصادی هست به مجموعه اقتصاد کنونی جهان در قرن 21 که نقش بازار چیست، نقش دولت چیست. خیلی ها که فری مارکت اورینتد به قول معروف هستند، بازار آزاد فقط نگاه میکنند، نظیر خود آقای گریسپان که این گونه میکرد و الان میگه دیگه من نمیکنم، من اشتباه کردم در این مورد خاص، اون گونه نگاه میکنند که گویی که بازار خود به خود حرکت خود تنظیمی داره و حرکت میکنه و هیچ مسئله ای هم به وجود نمیاد، گاهی اینجا و آنجا میشه بالا پایینش کرد ولی دست بهش نباید زد. این حالت ابهام دیگه گذشته از ذهن افراد به طور عملی با پس گردنی این بحران از بین رفته به نظر من، که نقشی هم دولت داره. این نیست که هر دولتی هر نقشی به کار ببره نقش درستیه، خیلی نادرست هم میتونه نقش داشته باشه، ولی از نقش تاریخی و نقش سیستماتیک در چارچوب اقتصاد عرض میکنم صحبت من هست که باید داشته باشه. بنابراین در این حیطه، در این دوره نقش دولت مهم است. کمان که دیدیم که این ریسک ها رو گرفتند این کمپانی های مختلف، ولی آخر کار همین هایی که خودشون رو در رابطه با بازار کاملا آزاد میدیدن، لانس فر به قول معروف توی کتاب اقتصاد نوشته میشه، اومدن دست گدایی جلو دولت، نه تنها دست گدایی بلکه دست دولت رو هم بوسیدن. نماینده اونها که آقای پالسون هست، وزیر خزانه داری آمریکاست، اومد برنامه‌ریزی کرد و مسئله اون 700 میلیارد دلار و مسئله 85 میلیارد دلار AIG و بقیه 200 میلیارد دلار فریدی مک و فانی می در رابطه در اون قرار گرفت. حالا برگردیم به این مطلب که چه باید کرد. این است که دولت نقش بسیار مهمی میتواند داشته باشد. دولت چون که مسئله لیکویدیتی، سرمایه ارزشش کم شده و ارزش این سرمایه‌ها بعضی اوقات همطور که فرمودن آقای دکتر علوی درصد ارزش این پایین افتاده و به این ترتیب ما میبینیم که اساساً باید دولت کمک بکنه و هم کانفیدنس بیلدینگ به قول معروف بکنه و هم این که کردیت رو زیاد بکنه، اکسپاند بکنه به این انتیتی های مختلف و مسائل مالی، سیستم های مالی به طور کلی سازی بکنه تا بتونه یواش یواش از این بحران بیرون بیاد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خب آقای دادخواه، این گفتای آقای بینا رو اینطور تحلیل کرد که نئولیبرال ها حداقل اونهایی که سعی میکردن همه چی رو به بازار واگذار کنن الان در انتهای خط رسیدن و باز یک نوع بازگشت به دولت به عنوان نهاد تنظیم کننده روابط اقتصادی هست.
اجازه بفرمایید بنده دو نکته رو اول عرض بکنم. یکی این که بنده عرض نکردم که وضع اقتصادی هیچ مشکلی نداره. عرض کردم که میزان افت بازار سهام الان یه چیزی در حدود 50%. هیچ بحثی نیست که بازار سرمایه، بازار امور مالی به اقتصاد ارتباط دارن، ولی اینا رو با هم قاطی کردن مسئله رو دشوار میکنه. دوم این مسئله نئولیبرال ها و این حرفا، صحبت این نیست که یک اقتصادی فقط دولت باشه یا یک اقتصادی فقط بازار باشه. هیچ کس همچی حرفی نزده. اقتصاد آمریکا در حال عادیش 25%، 20% دولته. به خصوص که ما این حرفا رو داریم برای مردم ایران میزنیم. مردم ایران با خون و پوستشون احساس کردن که وقتی دولت وارد اقتصاد میشه چه بلایی سرشون میاره. مگه مردم نمیتونن ببینن در کره شمالی که دولت همه کارا دستشه چه بدبختی برای ملت میاره؟ مگر کوبا همین دمه چشم همه نیست که ببینن دولت وقتی دخالت میکنه؟ مهم نیست، دولت یه نقشی داره، در بعضی مواقع هم ممکنه باید این نقش اجرا کنه، چنان که همین الان هم یک دولت محافظه‌کار مثل دولت آقای بوش و یک آدم محافظه‌کاری مثل آقای پالسون اومدن و سعی میکنن که این برنامه رو اجرا بکنن. این مسائل ربطی به قضیه بازار نداره. این یه مسئله موقتی است، وقتی هم که رفع بشه دوباره برمیگردیم به حال عادی. شما توجه بفرمایید که ما این حرفایی که راجع به این که نمیدونم سوسیالیسم و نمیدونم خدا بیامرز مارکس چی گفته رو سالهای 40 شنیدیم، سالهای 60 شنیدیم، سالهای 80 شنیدیم. هر دفعه هم پیش بینی شده که دیگه تموم شد و اقتصاد سرمایه‌داری از بین رفت و این حرفا. تنها کسی که به رحمت ایزدی پیوست مرحوم مغفور اتحاد شوروی بود.
یه نکته خاصی رو که خدمتتون بالا عرض کنم، صحبت آقای دکتر دادخواه بود که وان پولمیک ایراد کردن که ما صحبت وقتی از دولت میکنیم ما صحبت از مارکس میکنیم و صحبت از سوسیالیسم میکنیم. ما بحث ما این نیست واقعا. بحث اصلی ما بحثی است که جان مینارد کینز آورد و در قرن 20 اولین فردی بود که چارچوب سیاست اقتصادی کلان رو فرموله کرد بعد از بحران 1929-33. شباهت ها هست، ولی دقیقا همون گونه نخواهد بود. بحران ها باعث نمیشه که سرمایه‌داری از بین بره. سرمایه‌داری دقیقا با سازمان داده شده جدید سازماندهی بشود.
آقای دادخواه،
در مورد این مطالب مارکس هم که آقای دکتر بینا فرمودن، باعث بگم که این چند سالی که من آقای دکتر بینا رو ندیدم ظاهرا عقایدشون عوض شده، چون ایشون اون قدیم خیلی خیلی مارکس میکردند و منتظر سقوط سرمایه‌داری بودند. مثل اینکه این چند ساله پیشرفت‌های اقتصادی افکار ایشون رو به راه راست هدایت کرد.
تصفیه حسابایی.
اجازه داشته باشم یه نکته در مقابل ایشون بگم.
بفرمایید.
حضورتون که عرض بکنم، نه ایشون بحث اقتصادی رو یاشو فراموش کردن با مسئله شخصی. ایشون رو من قد قدیما میشناسم. ایشون هیچ تغییری نکردن. بحث کلی این نیست که ماسک غلط میگه، ولی این نیست که سرمایه‌داری هم در حقیقت با این بحران از بین میره.
این دفعه اولش میگه مارکس غلط میگه با.
نه عزیز، نه این بحث نیست. مثل
اینکه به راه راست هدایت شدی.
نه عزیز، شما دیگه از این بسپن اونورتر افتادید. اون اومد گفت من غلط کردم. توجه میکنید؟ شما هنوز باون هستید. میدونید؟ این مسئله خیلی مهمه.
متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خیلی ممنون. احتمالاً این بحث رو باید ادامه بدیم یه موقع دیگه و امیدواریم که باز هم در این زمینه به گفتگو بنشینیم. متاسفانه ارتباطتون با آقای دکتر علوی به علت این که قطار ایشون وارد تونل شد قطع شد. در همین جا من فریدون زرنگار با شنوندگان هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در ادامه برنامه این هفته مجله اقتصادی رادیو فردا، نوبت به بررسی وضعیت بورس در بازار تهران میرسه. در این مورد گفتگوی داریم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی در تهران. سلام آقای دکتر.
روز شما بخیر. مرسی.
آیا احمدی، به ما میگید که وضعیت بازار بورس در هفته گذشته چطور بود؟
متاسفانه در اکثر شرکت‌های بورس تهران که سهامدار عمده اونها بخش خصوصی هستند، ما شاهد عدم شفافیت، ابهام در صورت‌های مالی و تضییع حقوق سهامداران جز به طور گسترده هستیم. خبر دیگه این که توقف نماد شرکت هنکل پاکفش وارد سال پنجم خودش شد. اعطای مجوز به شرکت آلمانی هنکل برای خرید 60% سهام شرکت بورسی پاکفش که الان به نام هنکل پاکفش نامیده میشه در اوایل دهه 80 از نکاتی است که باعث شد سهامداران جز بازنده بزرگ این مجوز باشد، به دلیل اینکه شرکت آلمانی هنکل از زمانی که سهام عمده پاکفش رو خریده، نه سهامداران جز رو به جلسه مجبور راه میده و نه نمادش در بورس باز است که سهام قابل معامله بشه و نه گزارش شفاف یا عملکرد خودش در ایران ارائه میکنه. خبر مهم دیگه این هفته برکناری دکتر علی رحمانی از مدیر عاملی شرکت بورس تهران به دلیل ضعف مدیریتی بود که باعث شد هیئت مدیره جدید بورس تهران وی را از دبیر کلی بورس برکنار کنه. افکار عمومی بورس تهران معتقدن که بازگشت دکتر سید احمد میرمطری، دبیر کل سابق و موفق بورس تهران، به عنوان رئیس جدید سازمان بورس میتونه نقطه پایانی بر رنج سهامداران متضرر بورس تهران باشه. خبر مهم دیگه اینکه مجمع مخابرات روز سه‌شنبه برگزار شد و 13 تومن سود نقدی در این مجمع بین سهامداران تقسیم شد.
مهمترین موضوعی که توجه گزارشگران تحولات بورس رو در تهران به خودش جلب کرده چه بوده؟
سهامداران شرکت بورسی پارس متال قصد دارن از مدیران و سهامداران عمده سابق و کنونی شرکت به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکایت کنن. نماد شرکت پارس متال که زمانی پدر صنعت ریختگری ایران بود، 4 سالی که در بورس متوقف شده، نرخ سهام به شدت سقوط کرده و جالب بدونی که سهامدار عمده سابق شرکت یعنی شرکت لامیران در سال 83 نرخ سهام رو تصنعی بالا بردن و بخش سهامشون رو فروختن، اقدامی که مشابه اون در بورس ایالات متحده آمریکا مجازات زندان طولانی برای مدیران شرکت در پی داره. اما به نظر میاد که سهامداران پارس متال مصممن طریق دستگاه قضایی به وضعیت فعلی خودشون پایان بدن.
و پیش بینی ها در مورد وضعیت بازار بورس در هفته آینده چه خواهد بود؟
هفته آینده مانند هفته های اخیر قطعا روند نزولی و کاهنده شاخص تداوم پیدا خواهد کرد، چرا که روند نزولی نرخ سهام شرکت های سنگ آهن گلگهر، سنگ آهن چادرملو، پالایشگاه نفت اصفهان، سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری معادن فلزات و چند سهم دیگه کماکان ادامه داره و با سقوط این سهام ها روند نزولی شاخص هم تداوم خواهد داشت.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه شنونده مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا بودید. سپاسگزارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
ساعت 1:29 است. امروز پنجشنبه است، 30 آبان ماه، روز جهانی کودک که از جمله مهمترین روزها در تقویم سازمان ملل به حساب میاد به خاطر اهمیت مسائل کودکان به ویژه در قرن 21. اما کودکان تو ایران چطور؟ همینقدر مهمن؟ چقدر امکان رسیدن به رویاهاشون وجود داره؟ یا نه
شما پدر مادرها دوست دارین بچه‌هاتون تو چه دنیایی بزرگ بشن و چه رویایی برای بچه‌هاتون دارین؟ به ما زنگ بزنین و از آرزوها و امیدهاتون برای بچه‌هاتون بگین. شماره پیامگیر ما هست 0042-02-21-12-41-13. اینم شماره پیامگیر ما هست 0420-603-87-41-50. با ما همراه باشید.
ارتباط با جمع.